أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنوا على أعدائهم أجمعين. دلیل قائلین به این که امر برای اعم از طلب وجوبی و ندبی وضع شده مورد بررسی قرار گرفت، اما دلیل یا ادله قائلین به وضع امر برای خصوص طلب وجوبی هم چند دلیله. مرحوم محقق خراسانی قائل است به این که ماده امر برای خصوص طلب وجوبی وضع شده و بر مدعای خود چند دلیل اقامه کرده. البته این ادله منحصر به این چند دلیلی که آقای آخوند گفتند نیست، دیگران هم ادله ای ضمیمه کردن. ما اینجا مجموعاً ادله قول به وضع امر برای خصوص طلب وجوبی رو مورد بررسی قرار میدیم. دلیل اول تبادره. ادعا کردند که وقتی کسی به دیگری امر می کند و میگه من به تو دستور می دهم این کار را انجام بده، میگوید آمر و کب کذا متبادر از لفظ آمروکه این است که امر کننده طلب الزامی از مأمور دارد. چون ما الان بحث در هیئت افعال نداریم، بحث در ماده امره. یعنی اگر کسی گفت من به تو امر میکنم این کار رو انجام بده، آمر و کبه کذا، یا به در زبان فارسی میگه من به تو دستور میدم این کار رو انجام بدی، آیا این چه معنایی ازش فهمیده میشه؟ متبادر از امر تو کبه کذا یا آمر و کبه کذا طلب الزامی است. عرف از این تعبیر که من به تو امر می کنم این کار رو انجام بده، این رو می فهمد که طلبی که از او شده طلب وجوبی است. لذا چنین تبادری می تونه دلیل بر این باشه که لفظ یعنی ماده امر وضع شده برای طلب وجوبی. البته تبادر قبلا هم گفته شد در بحث از علامیت تبادر بر وضع، خب اشکالاتی نسبت به مسئله تبادر مطرحه دیگه، ما اون بحث ها رو در گذشته مطرح کردیم، هم اشکالات کبروی ممکنه کسی اینجا بکنه که اون رو ما قبلا پاسخ دادیم، و هم اشکال صغروی بکنن، یعنی بگن درسته تبادر علامت حقیقته ولی در خصوص امر چنین معنایی مورد تردیده، چنین معنایی به ذهن متبادر نمیشه. مثلا مرحوم محقق عراقی منکر این تبادره، میگه از امر چنین معنایی متبادر نیست در نهایت الافکار جلد یک صفحه 161. ولی به نظر میرسه در این مسئله حق با محقق خراسانی است، یعنی واقعش تبادر میشه چنین معنایی. الان من برای شما هم وقتی بیان میکردم همه شما هم تصدیق کردید که اگر کسی بگه من امر میکنم به تو این کار رو انجام بده، فهم عرف از این واژه این است که طلب یک طلب الزامی و وجوبی است. بله، ما فعلا کاری با اون نداریم. دوتا چیز شما مثل که هنوز تو بحث قبلی گیر کردی ها. ما از اون بحث اومدیم بیرون. ما الان بحث علو و استعلا رو نداریم، بحث وجوب و استحباب رو داریم. شما اونجا مثل که به قول خودت که میگی گاهی مغزم هنگ میکنه، اونجا مثل که متوقف شده هنوز. درست شد؟ ها؟ بله، من فهمیدم یه جایی. خب اجازه بدید، حالا امروز تقصیرمونه، روزای دیگه چی؟ من دفاع کردم از شما دیگه. خب دلیل دوم آیاته. به بعضی از آیات قرآن استدلال شده بر دلالت امر بر طلب وجوبی. این دعایه رو من عرض میکنم، تقریب استدلال به این دعایه رو هم عرض میکنم، بعد دو اشکالی که به این دعای مشترکن وارده رو هم بیان خواهم کرد. آیه اول، آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، آیه 63 سوره نور. خب معنای آیه این است که باید بترسند و حذر کنند کسانی که از امر خدا سرپیچی می کنند. اولا در آیه خب کلمه امر آمده، بحث ما هم در خود کلمه امره. کسانی که از امر خدا سرپیچی کنند باید بترسند و برحذر باشند که خلاصه عاقبت بدی در انتظار اونهاست. در این آیه کلمه فلیحذر دلالت میکنه بر اینکه باید بترسند، بپرهیزند کسانی که از امر خدا سرپیچی میکنند. در واقع ترسیدن و وجوب تحذر مترتب شده بر مخالفت امر خداوند. کسانی باید بترسند که از امر خدا سرپیچی می کنند. خب اگر امر خدا، حالا امر خدا رو نمیگیم، اگر امر دال بر وجوب نبود و معنای امر طلب وجوبی نباشد، چطور وجوب حذر کردن و ترسیدن به دنبالش ثابت میشه. چه زمانی انسان باید بترسه؟ وقتی مخالفت بکند با یه امر، با یک طلب الزامی. مخالفت با امر خدا این عاقبت رو به دنبال داره. باید بترسن کسانی که با امر خدا مخالفت میکنن. خب مخالفت امر خدا چه زمانی این هشدار را میتواند در پی داشته باشه؟ مخالفت امر خدا در چه صورتی میتواند منجر به اون عواقب باشد که طبق این آیه داره ما را میترسانه از اون عواقب؟ وقتی امر طلب داله بر طلب وجوبی باشه، و الا اگر طلب الزامی نباشد مخالفت امر که ترسیدن نداره. فوقش این است انسان از یه مثلا مواهبی محروم میشه. دقت فرمودی؟ پس به مقتضای این آیه باید ما امر را حمل بر طلب بود. این یک دلیل. دلیل دوم آیه، یعنی میگم دلیل دوم، آیه دوم، آیه ما منعک الا تسجد از امرتک، آیه 12 سوره اعراف. خداوند در این آیه بر اساس این آیه به ابلیس فرموده است که زمانی که من به تو امر کردم به انسان سجده کنی، چه چیزی باعث شد از امر من سرپیچی کنی؟ ما منعک الا تسجد از امرتک، چه چیز مانع شد تو را که سجده نکنی زمانی که من تو رو امر کردم؟ خب بر اساس این آیه خداوند متعال داره ابلیس را توبیخ میکند به خاطر سرپیچی از امر او. اگر امر به معنای طلب وجوبی و الزامی نبود، دلیلی بر این توبیخ نبود. امر به معنای طلب استحبابی توبیخ نداره. بله عرض کردم یه محرومیتی برای انسان به دنبال داره، ولی توبیخ در صورتی معنا پیدا میکنه که طلب یه طلب الزامی و وجوبی باشه. خب پس اینجا هم معلوم میشه این امر در آیه که میگه از امر تو که یه این ظهور در طلب وجوبی داره. این دو دلیل، دو آیه رو ملاحظه فرمودید که کلمه امر در این دو آیه استعمال شده و در هر دو به معنای طلب وجوبی است. خب حالا ببینیم این دلیل دوم هم تمامه یا نه، یعنی آیا با این آیات میتونیم اثبات کنیم ظهور معنای ظهور امر را در طلب وجوبی؟ دو اشکال به این دلیل شده. اشکال اول این است که در هر دو آیه کلمه امر اضافه به خداوند تبارک و تعالی پیدا کرده. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این اینجا هم که خود خداوند میفرماید من تو را امر کردم، زمانی که من تو را امر کردم چه چیز مانع شد سجده نکنی؟ خب لقائل ان یقول، که امر خدا خصوصیتی دارد که از اون طلب وجوبی فهمیده میشه. بحث ما در حالی که بحث ما در مطلق امره، یعنی هر طلبی که کسی از دیگری میکند، حالا بر اساس مبنای خودمون هر طلبی که یک عالی مستعلی از غیر خودش میکنه، ما در مطلق طلب عالی مستعلی از غیر داریم بحث میکنیم، بحث ما در خصوص امر الهی نیست. این حالا نهایت دلالت این دعایه این است که در مورد خداوند امر به معنای طلب وجوبی است. یعنی وقتی خداوند کسی به کسی امر میکنه، نمیشه با اون مخالفت و سرپیچی کرد. امر خدا ظهور در طلب وجوبی داره. غایت دلالت این دعایه این است که امر خدا ظهور در طلب وجوب داره، ولی از این آیه استفاده نمیشه که مطلق امر ولو من غیر خدا باشد دال بر طلب وجوبی است. اشکال دوم اشکالی است که محقق عراقی رحمت الله علی به این به استدلال به این دعایه کرده. محصل اشکال اینه که حالا من توضیح میدم که اینجا عرض به حضور شما، ما نمیتوانیم از آیه استفاده کنیم این امر امر وجوبی است، یعنی حالا دقیقش اینه، نمیتونیم از این آیه استفاده کنیم که امر به معنای طلب وجوبی است نه استحبابی، چون این آیه در این آیه مراد خداوند کاملا معلومه، ما میدونیم اینجا منظور خدا چیه، و در جایی که منظور و مقصود و مراد معلومه ما نمیتونیم کشف کنیم که این به اصطلاح معنای موضوع اللهی امره. ایشون یه مقدمه ای گفتن و بر اساس اون مقدمه این اشکال رو بیان میکنن. من حالا اجمالا مطلب ایشون رو توضیح میدم تا بعد در مانه نفی اشکال معلوم بشه. اساس این اشکال در واقع مبتنی بر یه بحثی است که مربوط به مبحث عام و خاصه. در عام و خاص گفته شده اگر دلیلی مثل اکرم العلماء وارد بشه که حکمی را برای عموم علماء ثابت کرده و در مقابل دلیل مخصصی وارد بشه مبنی بر خروج یک شخص خاص از دائره عموم عام، مثل لا تکرم زیدن، و ما میدانیم که این زید چه کسی است، مقصود مولا هم از خارج کردن این زید زید پسر عمره، هم عام برای ما معلومه هم خاص. اکرم العلماء، بعد فرموده لا تکرم زیدن که پسر فلانی است و در فلان جا زندگی میکنه. اینجا قطعا این زید واجب الاکرام نیست و قطعا میدانیم از عموم اکرم العلماء خارجه. اما اگر شک داشته باشیم در این که خروج زید از دائره اکرم العلماء خروج به تخصیص است یا به تخصص، یعنی نمیدانیم عالم است که خروجش از دائره اکرم العلماء خروج تخصیصی است، یعنی زید عالمی است که مشمول حکم وجوب اکرام نیست، یا نه زید اصلا جاهله و لذا خروجش از دائره اکرم العلماء خروج تخصصی است، یعنی از اول داخل در اکرم العلماء نبوده تا بخواد خارج بشه. دقت کنید، اگر ما شک داشته باشیم در این مورد که خروج زید معلوم از دائره اکرم العلماء خروج به تخصیص یا به تخصص، با اصالت العموم نمیتونیم عرض به حضور شما ثابت کنیم این خروجش به تخصیصه. چون ببینید اگر ما اینجا، البته این بحث اختلاف محل، این مسئله محل بحثه، اگر ما این نکته را عنایت بکنیم، اگر ما اصالت العموم را در اینجا جاری میکنیم، برای چیه؟ آیا برای اینه که حکم اکرام زید معلوم بشه؟ بله؟ نه، چون مسئله اکرام زید کاملا برای ما روشنه، میدونیم نباید اکرامش بکنیم. پس اگر بحثه که اصالت العموم جریان پیدا می کند یا خیر، این در واقع برای آن است که ما بفهمیم زید عالم است یا جاهل. اگه اصالت العموم جاری شد، لازمش این است که زید جاهل باشه. اگه اصالت العموم جاری نشد، ما نمیتونیم به اصطلاح عنوان زید را کشف کنیم. پس در این مسئله شک در واقع اینه که زید خارج شده است از اکرم العلماء تخصیصا یا تخصصا. خب اینجا گفتن ما نمیتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم و اثبات کنیم که این زید جاهله. بله، اگر عنوانش اگر جاری بشه اصالت العموم، آثارش هم مترتب میشه، لازمش اینه که این جاهل. اگر اصالت العموم عرض به حضور شما جاری نشد، ما به اصالت العموم تمسک نکردیم، ما در حال تردید و شک باقی میمونیم که بالاخره این زید جاهل یا عالم. خب این بحث اونجا هست. از اون بحث در ما نحن فی ایشون میخواد استفاده کنه. با توجه به اون مقدمه میگه در ما نحن فی مسئله از این قرار نیست، چون ما میدانیم اینجا عرض به حضور شما چی فرمودی؟ ها من فکرم سوال کنه بله؟ بله نه نه من فکرم سوالی مرد، من چون حواسم بود فکرم سوالی مرد. بسیار خوب، عنایت بفرمایید. ببینید به طور کلی پس این نکته رو توجه بکنید، در مورد اصالت العموم که در بحث عام خاص این مسئله مطرح شده، اگر ما شک داشتیم که مثلا فلان شخص که عالمه وجوب اکرام داره یا نداره، می توانیم با اصالت العموم حکم اکرام رو در مورد او ثابت کنیم مثل همه موارده. اما در ما نحن فی اینطور نیست، یعنی در این مثال اکرم العلماء ولا تکرم زیدن مسئله از این قبیل نیست، چون حکم عام معلومه، حکم زید هم معلومه که یک وجوب اکرام نداره، ولی ما نمیدونیم آیا این تخصیصا عدم وجوب اکرام براش ثابت شده یا تخصصا. دیگر اینجا جای تمسک به اصالت العموم نیست، ما نمیتونیم با اصالت العموم اینجا اثبات کنیم که مثلا این شخص جاهله، چون حکم اکرام برای ثابت نشده و اون عموم هم که بخواد ثابت بشه نتیجهش اینه که مثلا این شخص لازمه جریان اصالت العموم اینه که این شخص جاهله، یعنی خروجش خروج تخصصی است. حالا این بحث که در عام و خاص مطرح شده در ما نحن فی به این شکل منطبق میشه که در آیه اول خب ما یقین داریم که امر در یخالفون ان امره ظهور در طلب وجوبی داره، چون اگر به معنای طلب استحبابی بود فلیحذر و وجوب تحذر و ترسیدن معنا نداشت، پس خود فلیحذر قرینه است بر این که منظور از امر در آیه طلب وجوبی است. خب پس مراد و مقصود متکلم خداوند معلومه که منظور از امر طلب وجوبی است، منتها ما میخوایم ببینیم آیا دلالت امر بر طلب وجوبی به نحو حقیقی است و خروج طلب استحبابی از امر به تخصیص یا به تخصص. اگر گفتیم خروج طلب استحبابی از دائره امر به تخصیص، معناش این است که امر حقیقت است برای طلب وجوبی و استحبابی و اعم از هر دوست، لکن تخصیص خورده مخالفت امر به معنای طلب استحبابی، که مخالفت و سرپیچی از اون دیگه وجوب حذر و ترسیدن نداره. اگر گفتیم خروج امر به معنای طلب استحبابی از دایره این آیه تخصصی است، این معناش چیه؟ معناش این است که اساساً امر به معنای طلب استحبابی نیست، لذا خروجش، خروج طلب استحبابی از دایره امرهی، خروج تخصصی است. ما در واقع در این تردید داریم، در این که تو این آیه قرینه‌ای وجود داره که منظور از امر، طلب وجوبی است، بحثی نیست. قرینه همون کلمه فلیحذره. اینجا یه قرینه داریم که منظور از امرهی طلب وجوبی است، و میدونیم طلب استحبابی از دایره این امری که باید از او ترسید، از مخالفت با اون ترسید، خارجه. در خروج طلب استحبابی از این امرهی تردیدی نداریم، یعنی مقصود کاملا معلومه. منتها ما نمیدونیم خروج طلب استحبابی از دایره امرهی به تخصیص است یا به تخصص. اگر این چنین شد، با اصالت العموم و اصالت الاطلاق نمیتونیم اثبات کنیم اینجا خروجش تخصصی است، تا نتیجه بگیریم امر وضع شده برای طلب وجوبی. تخصیصی بودن یا تخصصی بودن خروج از دائره این امر با اصالت العموم و اصالت الاطلاق ثابت نمیشه. معلوم شد؟ پس غرض مرحوم آخوند این بود با استناد به این دعایه اثبات کند اینجا عرض به حضور شما که امر وضع شده برای طلب وجوبی. اشکال دوم این بود که ما نمیتونیم این مطلب رو استفاده کنیم، برای اینکه در این آیه قطعاً مراد خداوند تبارک و تعالی از کلمه امر معلومه. اینجا قرینه وجود داره منظور از امر طلب وجوبی است، و یقین داریم طلب استحبابی از دایره این آیه، از دایره کلمه امر خارجه، به خاطر قرینه فلیحذر. خب وقتی مقصود معلومه، شک ما در چیه؟ ما شک داریم که آیا این خروج، خروج تخصیصی است یا تخصصی، خروج به تخصیص یا به تخصص. خب چجوری میخوام اینو اثبات کنیم؟ با اصالت العموم و اصالت الاطلاق نمیتوان اثبات کرد این خروج، خروج تخصصی است. در صورت این آیه دلالت بر وجوب میکنه، دلالت بر این میکنه امر به معنای طلب وجوبی است، که ثابت بشه خروج چیه؟ تخصصی است. یعنی از اول اصلا طلب استحبابی داخل دائره مدلول کلمه امر نبوده که بخواد خارج بشه، اما ما نمیتونیم اینو اثبات کنیم. لذا این اشکالی است که محقق عراقی به دلیل دوم کردن. البته پاسخی از این اشکال داده شده که حالا دیگه وقت گذشته ببینیم میتونیم این پاسخ رو بپذیریم یا نه تا فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.